دیگه جلو میبریم. ولی پتانسیل و بنیه‌مون ضعیفه. انشالله که این صحبت‌های من و نمایندگان محترم مجلس هم بشنون، مسئولین مربوطه در سازمان برنامه هم بشنون و امسال توجه بیشتری به این بخش بشود، یعنی ما بتونیم سرانه رو به تنظیم هم به شکل محسوسی افزایش بدیم، به خصوص اینکه در واقع قانون برنامه ورزش هم بعد از سالم حدودا مثل 50 سال یک بازنگری شد و اخیراً تصویب و ابلاغ شده قانون وزارت ورزش و جوانان. ما بر اساس این قانون ظرفیت خوبی داریم برای اینکه این بازنگری رو انجام بدیم و این توجه جدی رو به ورزش و تربیت بدنی داشته باشیم، به خصوص از کردن ورزش سلامت محور، ورزش همگانی و ورزشی که موجب افزایش نشاط و سلامت جسمی و روانی مردم شد. یه خبرم من خدمتتون بگم. ببینید یه سیاستی در وزارت ورزش خب پیگیری میشد که این سیاست سیاست چندان درستی نبود. این تغییر کرد و اون این بود که کل مسئولیت توسعه ورزش در مناطق روستایی به لحاظ عملیاتی، چون ما بخش ستادی هستیم، ما وظیفه تصدیگری و اجرایی نداریم، ما بیشتر کارمون برنامه ریزی‌های کلان، سیاست گذاری، نظارت و پشتیبانی هست. اجرا رو باید فدراسیون ها انجام بدن. بخش عملیاتی ورزش فدراسیون ها و بخش مردمی ورزش هستن. اساساً پیش‌فرضه که ورزش امر دولتی نیست، امر مردمی هست. دولت در بخش سیاست گذاری، برنامه ریزی کلان، نظارت کلی و پشتیبانی ورود میکنه. بنابراین این فدراسیون ها هستن که باید ورزش را در اقصی نقاط کشور توسعه بده. اینم تو اساسنامه شون هست، یعنی تو اساسنامه تک تک فدراسیون ها گفته شده که اونها متولی و متکفل توسعه رشته ورزشی و رشته های ورزشی که متولیش هستن در سراسر کشور هستن. ولی متاسفانه، حالا با یه نگاه شاید خیرخواهانه ولی اشتباه، یک فدراسیون درست شده، اسمش گذاشته شده فدراسیون روستایی و بازی‌های بین‌المللی و این وجه روستاییش به این عنوان استفاده شده که این فدراسیون به تنهایی مسئول توسعه ورزش در همه مناطق روستایی، یعنی یک سوم جمعیت و بخش عمده از به لحاظ سرزمینی است، شاید 70% از سرزمین کشور، و بقیه فدراسیون ها خودشون رو از این عرصه بیرون کشتن. یعنی
پس قبول داریم اینجا که این عنوان عنوان درشت و بزرگی برای این سازوکار.
آره، این ما حالا اومدیم اینو اصلاح کردیم. اخیراً وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای سلطانی فر همراهی کردن، همکاری کردن و خودشون پیشگام شدن، یک بخشنامه رو صادر کردن خطاب به رؤسای فدراسیون ها و توصیه کردن و تاکید کردن که اونها یک کمیته ای ساختارشون ایجاد کنن به نام کمیته توسعه ورزش در مناطق روستایی و رشته های ورزشی که در واقع و مواد ورزشی که تو اون فدراسیون در واقع پیگیری میشه فقط در مناطق شهری توسط فدراسیون نباشه، بلکه در مناطق روستایی هم برن و منتظر نباشن که فدراسیون روستایی این وظایف رو به عهده بگیره. مثلا فدراسیون فوتبال، فدراسیون والیبال، فدراسیون بسکتبال، فدراسیون دور میدانی، اینا به خصوص رشته های مادر، اینا باید برنامه داشته باشن. در
این باید آیا واقعا اتفاق افتاده؟ یعنی شما برنامه از
فدراسیون کردیم؟ ببین، هم خانم فرامرزیان که معاون توسعه منابع و مدیریت هست، هم آقای علی نژاد و آقای دکتر احمدی که معاونین ورزش قهرمانی و ورزش همگانی هستن، اینها به اتفاق و این جمع‌بندی رسیدن که بخشی از کمک هایی که وزارت ورزش به فدراسیون ها میکنه باید صرف همین توسعه ورزش در مناطق روستایی بشه. الان ببینید یه الگویی دارن، هر فدراسیون سالانه ارزیابی میشه واسه وزارت ورزش، 1000 امتیاز باید بگیره. یعنی اگر یک فدراسیون 1000 امتیاز بگیره، این فدراسیون امتیاز کامل رو گرفته. از این میزان 50 امتیازش در سال گذشته و 70 امتیازش در سال جاری متعلق به توسعه ورزش در مناطق روستایی و اشاعری است. یعنی اگر فدراسیون در این زمینه ضعیف عمل کنه، از اون 70 امتیاز بخش عمدهش رو نخواهد گرفت و به همون میزان هم کمک های کمتری از وزارت ورزش خواهد کرد. یعنی حالا انشاءالله که به این برنامه پایبند و التزام داشته باشن و اون کمک واقعا اگر اقدام و فعالیت عملی فدراسیون نداشته یا گزارش نکرده به همون میزان پرداخت نشده. اگر ما جدیت داشته باشیم من فکر میکنم که فدراسیون ها وارد میشن، ضمن این که اصلا در راستای وظیفه اجتماعی و مسئولیت اجتماعیشون باید وارد بشن. نمیتونن خودشون از این موضوع رها کنن که آقا ما جمعیت محروم، جمعیت مستضعف، جمعیت روستایی، جمعیت نابرخوردار رو ما نمیتونیم بهشون توجه نباید بکنیم. این به هر حال بخشی از مسئولیت اجتماعیشونه. همینجوری که الان شرکت‌های معظم دنیا مثل خودروسازان بزرگ نمیدونم اینا در راستای مسئولیت اجتماعیشون وارد توسعه ورزش همگانی میشن، این در همین راستا فدراسیون هایی که در بخش بیزنسی به خصوص خیلی فعال هستن و پردرآمدن باید احساس مسئولیت کنن و وارد بشن. نمیتونن خودشون از این موضوع، مثلا فدراسیون فوتبال نمیتونه بگه من در واقع هیچ وظیفه‌ای در حوزه‌های مناطق روستایی ندارم و وارد نمیشم و عمل کردی ندارم، یا مثلا این رو صرفا به یه بایی شعار و یه اقدام نمایشی برگزار کنه و تموم کنه بره. باید اقدام مؤثر و عملی داشته باشه. ما گفتیم گزارش هایی که میدن به ما باید کاملا قابل اندازه گیری باشه و ما قابل راستی آزمایی، یعنی ما بتونیم اونا رو مورد سنجش قرار بدیم، نه اینکه به یک سری حرفای شعاری و حرفای در واقع خام بخوایم راضی بشیم. اینجوری هم نیست. و یعنی راستا حالا داریم تلاش میکنیم. ببینید آقای اکرامی، باید این نگرش ها تغییر کنه و وقتی نگرش ها تغییر کرد برنامه ها در واقع بازنگری و ریویو بشه و بعد ما کم کم حرکت کنیم به سمت یک رفتار توسعه‌گرا در این حیطه ها. این زمان برم هست، ما انتظار نداریم یک شب اتفاق بیفته، رفته رفته باید ایجاد بشه. ما فکر میکنیم که در یکی دو سال گذشته ریل گذاری خوبی شده، برنامه های خوبی الان در دست اجرا هست، مدیران استانی ما همراه هستن، هم نظر هستن، مشارکت کننده هستن و لحاظ در واقع نظری و هم فکری مشاور ما هستن. فدراسیون ها همچنین، ما با تک تک فدراسیون ها، ما با رؤسا و دبیران و نایب رئیس های تک تک فدراسیون ها نشستیم، جلسه گذاشتیم. تقریبا
این که اتفاق مثبتیه میفرمایید، حالا چون یه مقدار زمانمونم محدود شد و خوشبختانه تونستیم بیش از نیم ساعت در خدمت حضرت عالی باشیم، من فقط این رو عرض بکنم. از کوچه اصفهان ما پیام داریم، دوستی گفتن که من توی شورای روستا هستم، فقط یک مورد ابلاغیه برای ورزش روستایی هم برامون نیومده و به طرحایی هم که از طرف ما اعلام میشه توجهی نشون داده نمیشه. این صحبتیه که مثلا اینشون مطرح کردن. حالا اینکه طرح چی بوده،
من خدمت شما، ما الان همین الان که با هم صحبت میکنیم 15,000 دهیار میتونن به شما زنگ بزنن و بگن هیچ امکانات روستایی ندارین. درستم میگن. ولی ما داریم تلاش میکنیم بر اساس اولویت، جمعیت، دورافتادگی، مناطق مرزی به خصوص اولویت ما هستن که کمک کنیم. من همینجا اعلام میکنم هر دهیاری که صدای من رو داره میشنوه، هر رئیس شورای اسلامی روستا که صدای من رو میشنوه، ما یک فرمی داریم به نام فرم 199، شماره 199، این روی سایت وزارت ورزش و جوانان بخش توسعه ورزش روستایی هست. اگر واقعا تمایل دارن که امکانات ورزشی از وزارت ورزش و جوانان به عنوان کمک بگیرن و تو الان نگرفتن، یعنی در 5 سال گذشته چون امکاناتی از وزارت ورزش و جوانان نگرفتن، زحمت بکشن این فرم را اونجا از روی سایت ما بردارن، فایلشو پر کنن و بعد که پر کردن دهیار مهر رو امضا کنه، فرم را تحویل اداره ورزش و جوانان شهرستانی که تو اون شهرستان قرار دارن واقع از روستا تحویل بدن، ما حتما تو نوبت میذاریم و کمک میکنیم.
بله، خیلی متشکرم ازتون، محبت کردیم، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که آنچه که گفتید، یعنی ریل گذاری هایی که انجام گرفته، در نهایت منتج به یک مسیر درست و در نهایت هم یک هدف درست
باشه. اگر انشالله به بودن بنده حجتی و یکی دو نفر دیگه و نبودن ما، این برنامه تغییر نکنه.
یه
برنامه
توسعه‌ای، یه داستانی هم هست، یه 8 سالی فرصت بود، خب گذشته دیگه. بعد حالا مطمئنا ما 8 سال دیگه هم با یه تیم دیگه صحبت بکنیم، ممکنه حرف مشابه شما رو بزنن و
انشاءالله که شما مدیران بعدی رو تو همین مسیر به عنوان رسانه مورد بازخواست قرار میدید و ازشون میخوان که مهم اینه که ببین الگوی کار. شاید مثلا یه مدیری بیاد ترجیح بده تکنیک کار رو عوض کنه، ولی هدف باید تغییر نکنه. هدف اینه که روستایان بیشتر و بهتر ورزش کنن. یعنی ما 10 سال دیگه که داریم اندازه گیری میکنیم بگیم آره مثلا 50% از روستایان ما به طور متوسط هفته مثلا دو نوبت چه دو تا 45 دقیقه ورزش میکنن یا روزانه اینقدر تحرک فیزیکی مناسب دارن. ما اگه به این دستاورد برسیم، این کجا خودش نشون میده؟ توی کاهش بیماری ها، کاهش فشار خون. ببین الان رشد ابتلاء زنان روستایی به فشار خون از زنان شهری بیشتر شده، رشدش ها بیشتر شده. این باید وقتی متوقف بشه و روند کاهش پیدا کنه، یعنی برنامه های ما موثر. چون تغذیه هم خیلی مهمه. ببین دو تا فاکتور اساسی هست، یکی تغذیه سالم و مناسب، یکی تحرک بدنی لازم. اگر این دوتا، به نظر من این دوتا مؤلفه و دوتا فاکتور رو بتونه بخش سلامت محور جامعه ما در مناطق روستایی و همچنین شهری البته کنترل کنه، ما در بخش توسعه سلامت ملی در یک بازه مثلا 5 ساله دستاوردهای خوب شروع میشه اومدن.
خیلی ممنونم ازتون جناب حجتی، واقعا زمان نداریم و تشکر از صحبتهای شما. خدا نگهدار. بخش هوادار همراه با آقای زارعی.
اماکن ورزش و استادیوم ها ماکت های کوچیکی هستن از تمام اتفاقات یک مملکت. وقتی قوم گرایی تو یک سرزمین جای ملی گرایی رو بگیره، شاید بشه تو خبرها و تحلیل های سیاسی این واقعیت رو کتمان کرد، اما نمیشه تمام شعارهای روی سکوها رو سانسور کرد و به این ترتیب احساسی که هوادارهای تیمها نسبت به هم دیگه دارن میتونه حتی آینده یک کشور رو به خوبی مشخص کنه. زمانی که سومین بحران منطقه بالکان منجر به آغاز جنگ جهانی اول تو سال 1914 شد، کسی نمیتونست تصور امپراتوری اتریش هنگری کشور واحدی به نام یوگسلاوی تو بالکان شکل بگیره که سربها، کروات‌ها، بوسنیایی‌ها و اسلاو‌ها رو زیر یک پرچم گرد بیاره. هرچند تو دوران مارشال تیتو این اتفاق با زور انجام گرفت، اما این زور فقط تو بیرون از استادیوم ها بود و با ورود به ورزشگاه ها شرایط تغییر میکرد. یان کولوویچ تو سال 1996 تو کتاب هولیگان های فوتبال در جنگ از سالهای قبل از جنگ گفت و نفرتی که روی سکوها بیشتر و بیشتر میشد. تو ابتدای دهه 90 گفته شده بود مردم زیادی اتفاقات داخل یوگسلاوی رو قبول نمی کنن، ولی ورزش یوگسلاوی به خصوص فوتبالش نشون دهنده اختلافات و تنش هاست. خشونت تو زمین های فوتبال مرتباً افزایش پیدا می کنه و مقدمه بر دیوانگی منطقه بالکانه، یک دیوانگی آشنا که به زودی می بینیم. تو استادیوم دینامو زاگرب این گروه BBB یا پسرهای بد آبی بودن که به عنوان هوادارای افراطی دینامو زاگرب نفرت از تیم ستاره سرخ بلگراد و در اصل قوم سرب رو انتشار میدادن. وقتی جنگ داخلی آغاز شد بیشتر هوادارای دینامو زاگرب و بعد از اونا طرفدارای هایدوکش بیلت بودن که داوطلب حضور تو جنگ شدن و اسلحه به دست گرفتن تا سرب‌ها رو از پا در بیارن. تو طرف دیگه شرایط برعکس بود. آرکان یکی از هواداره افراطی باشگاه ستاره سرخ بلگراد موسوم به دلیو یا شجاعان تو ورزشگاه این تیم فرد مشهوری بود. اون خیلی پیشتر از دیگران از جنگ داخلی طرفداری کرده بود و سرانجام وقتی تو میدون جنگ رهبر یکی از جوخه های نظامی به اسم ببرها شد، این فرصت رو پیدا کرد که کروات ها و بوسنیایی ها رو به قتل برسونه. نتیجه حمله سربها به کرواسی کشته شدن 25000 کروات بود و اشغال نزدیک به 1/3 خاک کرواسی توسط سربهایی که رویای تشکیل سربستان بزرگ رو داشتند. جرقه قومگرایی و نفرت از سایر اقوام از استادیوم ها زاده شد و سرانجام یوگسلاوی رو به کشورهایی چون سربستان، کرواسی، مونتنگرو، مقدونیه، بوسنی، کوزوو و اسلوونی تقسیم کرد. اما با جدا شدن کروات ها و سربها از همدیگه خشونت روی سکوها به پایان نرسید. این بار تو کرواسی تو مسابقه دینامو زاگرب و هایدوکش بیلت صدها نفر به خاطر رفتار خشن توسط پلیس بازداشت شدند. در سوی دیگه هم افراطی‌های سرب حتی این توان رو داشتن که بازی‌های ملی رو به جنجال بکشند. اکتبر 2010 بازی ایتالیا و صربستان تو انتخابی یورو 2012 نمونه ای از این دیدارها بود که با جنجال سربها همراه شد. با وجود دخالت پلیس، بازیکنای دو تیم قبل از شروع مسابقه زمین رو ترک کردند و حتی یکی از بازیکنها مورد اصابت مواد محترقه قرار گرفت تا افراطیای سرب نشون بدن که برای جنجال نیازی به نبرد با کرواتها ندارن. حالا فقط کافیه که یک طرف مسابقه سرب‌ها باشن و تنش‌های اونا به کشور آلبانی به یادشون آورده بشه تا بازی نیمه تموم بمونه. فرق نمی‌کنه این بازی بین تیم‌های ملی صربستان و آلبانی باشه و با هلیکوپتر یک پرچم وارد استادیوم بشه، یا این یک دیدار دوستانه بین برشیای ایتالیا و وویودینا باشگاه سرب و در اون هواداری تو استادیوم پرچم آلبانی رو به استادیوم بیارن. حتی چنین حرکتی تو بازی دوستانه هم خشم افراطیای سرب رو به اوج میرسونه و اونا با بالا رفتن از فنس ها کاری میکنن که چنین دیداری هم نیمه تموم بمونه. خشونت میراثی بوده که از یوگوسلاوی سابق به جمهوری های وارث اون رسیده و نمیشه انتظار داشت که طی یکی دو دهه اثرات اون برای همیشه از بین بره.
یکی از جذابترین اتفاقات که در زندگی فردی مثل من ممکن رقم بخوره، علاقه‌مندیم به بحث‌های تاریخی و تحلیل موجز و مختصرمونه. من تشکر میکنم از دوستمون آقای زارعی که اشاره کردن از دوره جنگ جهانی اول به این سمت و پایگاه فوتبال که چقدر میتونه پایگاه مستحکمی باشه در مودت یا حتی دشمنی و نفرت انگیزی بین اقوام و کشورها، که نکته بسیار جالبی بود. ما هم باید خیلی مراقبش باشیم. گاهی وقتا ورزش خیلی کمک میکنه به انسجام ملی، گاهی وقتا متاسفانه اتفاقات بدی میفته. آقای مهدی راننده تاکسی هستن. تشکر میکنم آقای طالب آزادی که اهل شیرازن، خانم مینا از اهواز مثل هر روز، خانم فرزانه از تجریش مثل هر روز همراهی کردن. تشکر ویژه بنده رو بپذیرن انشالله. اسدی از سعادت شهر گفتن یک ماهی که مشکل رادیو ورزش وجود داره و گفتن که انشالله برطرف بشه. ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم، انتقال میدیم. ممنون که گفتید. سعادت شهر با ما همراه بودن، از چهار مهاد و بختیاری همینطور. و خدمتتون بگم دوستان اشاره کردن به مطلبی که بنده در پرسش یکی از دوستان مطرح کردن و آقای حجتی هم جواب دادن. خیلی ممنونم ازتون که حسجویی کردید از برنامه ما. اشاره کردن دوست دیگری که آقای علیرضا ارشاد هستن از منطقه خزانه بخارایی، احتمالاً گفتن خزانه، حالا خزانه قلعه مرغی داشتیم، بخارایی هم داشتیم. امیدوارم بخارایی باشه که ما قرابت بیشتری با این دوستمون داشته باشیم، بالاخره بچگیامون اونجا گذشته. عرض به خدمتتون که گفتن مسئولانی که میان خیلی قشنگ حرف میزنن، ولی خب تهش از کلمه استفاده کردن که کلمه زشتی نیست ولی بهتره نگم. عرض به خدمتون که خب دیدیم و بنده هم پرسیدم که ما هر 8 سال این اتفاقو داریم، در انتها میگن این اتفاقات خوب افتاده و اگر ادامه دار باشه خیلی بهترم میشه. اما اجازه بدید برگردم به یکی از صحبتهایی که در همین هفته داشتیم و اشاره کردیم به ورزش در اسکاندیناوی یا اروپای شمالی، که کشورهایی مثل نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک و نظایر اون رو تشکیل میده. و از طرف دیگر باز بخوایم به صورت خواستر نگاه بکنیم، شاید سوئد بهترین مثال باشه برای ورزش همگانی. چیزی بیش از 70% مردم اونجا ورزشکارن. سالن‌ها و اماکن ورزشی و استخرها نیمه شب هم بازه، یعنی انقدر برای مقام انسان ارزش قائل هستند برای سلامتش که میگن اگر نیمه شب هم کسی، اگر شیفت کاریش جوریه که باید نیمه شب ورزش بکنه، این رو دولت قائله که او بتونه بیاد از امکاناتی که روزها دیگران استفاده میکنن او هم استفاده ببره. چیزی نزدیک به بیش از 200 سال پیش برنامه داشتیم روز شمار ورزش که اطلاعات و ارقامی رو دوستان ما استخراج کرده بودن که در اون موقع تعداد سالن‌های ورزشی که مردم برن ورزش بکنن، من عددی رو دارم میگم که خیلی زیاده، 200 سال پیش. در 200 سال پیش تعداد باشگاه‌های ورزشی در اونجا بیش از اون چیزی بود که شما فکر بکنید، یعنی حتی تصور بکنید. و قبل از اینکه ورزش‌های مختلفی بیاد متداول بشه، مثل کراسفیت که الان متداوله، مثل خیلی دیگه از رشته‌های حوازی مثل پیلاتس و و و و، ورزش سوئدی به عنوان یک ورزش مدرن و کارآمد مطرح شد، چرا که روش تحقیق کردن، کار دانشگاهی انجام شد و خیلی هم وقی نمیذارن به اینکه آیا مثلا در ورزش قهرمانی موفق باشند یا نباشند، چرا که هدف گذاری اونها در ورزش سلامت جسمانی است. اما بعضا در رشته های رزمی پرخطر هم میبینیم که قهرمان دارن، حالا از ملیت های مختلف میبینیم که اگر پناهجویی هم میپذیرن هدفمندتر از کشورهای دیگر میپذیرن، ظاهرا مطالعه بهتری هم صورت گرفته. سطح رفاه هم اونجا خیلی متفاوته، فقط نروژ هم از اونجا که نفت میفروشه، بقیهشون نفت هم ندارن. حالا دیگه شما بشین حساب کتاب بکنید ببینید که چطور مملکت داری میکنن. همراه بشین با اوتن خداپرست.
ورزش بوکس هم مثل خیلی از رشته‌های ورزشی دیگه در سالیان اخیر سعی کرده تا بهترین استفاده را از تکنولوژی داشته باشه. با ساخت دستگاهی به اسم استرایک تک، شکل جدیدی از انجام ورزش بوکس تعریف شده. این دستگاه مربی و بوکسور را قادر می‌سازه تا تمامی حرکات مانیتور شده در حین ضربات رو ببینن و اطلاعات دقیقی رو راجع به ضربه وارده دریافت بکنن. ورزش بوکس از جمله ورزش‌هایی که نیاز به مهارت و انرژی بالایی داره. بدون شک یک مربی خوب هم این مجموعه رو کامل می‌کنه و موفقیت ورزشکار رو رقم خواهد زد. آنالیز حرکات و فنون بوکس تأثیر بسیاری در اصلاح ضربات اشتباه داره. حال اگر با انجام یک مطالعه علمی بتونیم این امر رو میسر کنیم، یقیناً تأثیرات اون موثرتر خواهد بود. با ساخت دستگاهی به اسم استرایک تک، مربی و بوکسور تمامی حرکات رو به شکل دقیق‌تری زیر نظر می‌گیرند و مثلا اگر بوکسور در حین تمرین با کیسه بوکس باشه، از طریق این دستگاه تعداد ضربات، شدت ضربه‌ها، سرعت و نوع اونها قابل اندازه‌گیری خواهد بود. استرایک تک شامل دو دستبنده که به هر دو دست وصل میشن. البته میتونیم از دستبند هم استفاده نکنیم و سنسورهای مکعبی رو داخل دستکش نگه داریم تا همون کارایی رو فراهم کنن. اطلاعات خروجی از طریق سیستم بی سیم به نرم افزار موبایل انتقال پیدا میکنه و ورزشکار و مربی میتونن تمامی اطلاعات رو رعایت کنن. اطلاعات هر جلسه تمرین قابل ذخیره هستن و روند پیشرفت و یا پسرفت طی یک سال در قالب گراف‌ها و نرم افزارها و همچنین نمودارهای مختلف به شما نشون داده خواهند شد. به عقیده طراح این سنسور، استفاده از ابزار استرایک تک برای ورزشکاران حرفه‌ای و تیم‌های ملی بسیار کارآمد و مؤثر خواهد بود. باتری این سنسورها هم باتری بسیار خوبیه و تا 2 ساعت میتونه شارژ رو نگه داره و کاملا برای یک جلسه تمرینی یک ورزشکار حرفه‌ای و یا حتی آماتور میتونه مفید و کافی باشه.
درود بر شما همراهان رادیو ورزش. این آخرین برنامه این هفته است در جامعه و ورزش بودیم، برنامه‌ای که خب خوشبختانه علاقمندان خاص خودش رو هم داره. تشکر ویژه‌ام از خانم فریبا یدایی می‌کنم که ارتباط ما رو با بعضی از مدیران وزارت ورزش و جاهای دیگر خیلی بهتر فراهم کردن. وقت دقیقی رو هماهنگ کردیم که بتونیم در ساعت برنامه خدمتگزار جامعه ورزش باشیم. تشکر ما رو انشاءالله بپذیرند و از شما هم تشکر می‌کنم مردم شریف و همراهان رادیو ورزش. تا فرصت همراهی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
که اصلا اختیارشو داری، عشق میاد حال تو خوب میکنه، از کار و بار دنیا فارغ میشی، وقتی دلت بهونه‌شو بگیره تازه میفهمی داری عاشق میشی، عشق اتفاق بی نظیره، حسی که لذتش نمیره از یاد، معجزه ای که در تمام عمره، شاید فقط یه بار سراغت بیاد. جوونی یا پیری، با دیدنش دوباره جون میگیری، کلید قلب تو به دستش میدی، حتی نفس ها تو از اون میگیری، عشق نه عادته نه عادی میشه، خواستنی تازه و پر انگیزه، درد سرش خیلی زیاده اما یه حس دوست داشتنی و عزیزه، یه حس دوست داشتنی و عزیزه، عشق اتفاق بی نظیره، حسی که لذتش نمیره از یاد، معجزه‌ای که در تمام عمره، شاید فقط یه بار سراغت بیاد. جوونی یا پیری، با دیدنش دوباره جون میگیری، کلید قلب تو به دستش میدی، حتی نفس ها تو از اون میگیری. عشق نه عادته نه عادی میشه، خواستنی تازه و پر انگیزه. درد سرش خیلی زیاده اما یه حس دوست داشتنی و عزیزه، یه حس دوست داشتنی و عزیزه.